ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اصفهان شاهد تظاهرات در اعتراض به گرانی هاست. خبرگزاری های داخلی از کاهش قیمت دلار و سکه خبر می دهند. 200 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت شدند. شب بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع گروهی از فعالان اصناف مختلف در شمال شهر اصفهان است. معترضانی که از روز سه‌شنبه به خیابان آمدند، شعارهایی در زمینه مشکلات اقتصادی و گرانی سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده ماموران امنیتی نیز در محل برگزاری تجمع به چشم می‌خورند، اما برخوردی با معترضان دیده نمی‌شود. در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف ایران خصوصاً در اعتراض به وضعیت معیشتی شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بودند. و پس از یک جهش بی‌سابقه در قیمت دلار و سکه در ایران، روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که این سیر صعودی متوقف شده و قیمت‌ها کمی کاهش یافته است. روز دوشنبه قیمت دلار آمریکا به 12,000 تومان رسید و سکه طلا نیز از مرز 4.5 میلیون تومان گذشت، اما روز سه‌شنبه بهای دلار به زیر 11,000 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی در این باره دلیل کاهش قیمت را مطرح شدن پیشنهاد مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرده است. به گفته این خبرگزاری، طرح این پیشنهاد به افزایش تعداد فروشندگان ارز و طلا در کانال‌های تلگرامی و در نتیجه کاهش قیمت منجر شده است. در حالی که مقامات آمریکایی، برخی مقامات ایرانی و حتی رسانه‌های عرب زبان به طور گسترده به تحلیل سخنان روز گذشته دونالد ترامپ و دعوت او از مقامات ایران برای مذاکره پرداختند، مقامات بلندپایه ایرانی اما همچنان در این زمینه سکوت کردند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به واکنش‌ها پیرامون سخنان رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا.
در حالی که در هفته‌های گذشته جدال لفظی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چنان بالا گرفت که صدر اعظم آلمان دو طرف را به آرامش فراخواند، عصر دوشنبه به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت که هیچ پیش شرطی در این زمینه ندارد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کند، گفت من قطعاً آماده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد موقعیت سیاسی که در آن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده میگوید:
فکر میکنم دنیا در یک وضعیت انتقالیه، بخصوص منطقه خاورمیانه، البته جنوب شرق آسیا مستثنا نیست. تا پیش از اینکه ترامپ بتونه به نوعی توازن مناسبات با کره شمالی دست پیدا بکنه، ولی موضوع ما واقعا مسئله خاورمیانه است و خاورمیانه ایران، کشورهای منطقه مثل سوریه در یک وضعیت انتقالی قرار دارند. جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه، با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی و بخصوص نبودن هماهنگی در سیاست داخلی ایران، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
رئیس جمهور آمریکا در همین حال هشدار داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، اما همچنان تاکید کرد که به انجام ملاقات اعتقاد دارد و به فواید دیدارهای اخیرش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه اما میگوید در این سخنان رئیس جمهوری آمریکا نکته جدیدی وجود ندارد.
اگر حتی بخوایم طبق اظهارات مقامات ایرانی هم صحبت بکنیم که قبلا گفتن که آقای ترامپ بارها پیشنهاد دیدار به شخص آقای روحانی رو داده، بنابراین اصل این که قرار هستش با آقای روحانی یا پیشنهاد داده با آقای روحانی دیدار بکنه تازگی نداره. زمان این طرح این پیشنهاد هستش که خیلی حساسیت برانگیز شده از چند جانب. یکی از این که داریم به نزدیک میشیم به یکی از مهمترین تحریم هایی که قرار علیه ایران اعمال بشه و شرایط اقتصادی بسیار بدی که در ایران حاکم هستش. و یکی هم از این منظر که کلمه بدون پیش‌شرط رو مطرح کرده بود آقای ترامپ، برخلاف اظهارات قبلی که یک شروط رو در مورد ایران مطرح کرده بود وزیر امور خارجه آمریکا. بنابراین این وضعیت هم حساس کرده موضوع رو و هم پیچیده کرده موضوع رو.
با اینکه رئیس جمهور آمریکا هیچ پیش شرطی برای مذاکره با رهبران ایران اعلام نکرده بود، اما ساعتی پس از سخنرانی او مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شرایطی را برای چنین مذاکراتی معین کرد. تغییر رفتار ایران با مردم، خروج از منطقه و ممانعت از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پیش شرط‌های وزیر امور خارجه آمریکا برای آغاز مذاکرات بود. در حالی که بسیاری از منتقدان طرح سخنان وزیر امور خارجه را نقض پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط دونالد ترامپ می‌دانند، رضا تقی‌زاده معتقد است این دو تکمیل کننده یکدیگرند.
قبلا آقای پومپئو 12 شرط رو برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی اعلام کرده، ولی اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد گفتگوی بدون شرط با جمهوری اسلامی بود و نه رسیدن به توافق. اونها می‌دونن که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپئو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنن.
در ایران اما واکنش ها به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ هرچند دیر آغاز شد اما همچنان ادامه دارد. در حالی که حسن روحانی و سخنگوی دولت تا عصر روز سه‌شنبه به سکوت خود ادامه دادند، اولین واکنش را حمید ابوطالبی مشاور سیاسی حسن روحانی در توییتر خود داشت. او سه پیش شرط احترام به ملت ایران، کاهش خصومت ها و بازگشت آمریکا به برجام را هموار کننده مسیر گفتگو دانست. پیش شرط هایی که از سوی برخی از چهره های سیاسی مانند کمال خرازی نیز تایید شد. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره در این وضعیت را توأم با ذلت خواری و تحقیر دانست. با این همه علی اکبر ناطق نوری تاکید کرد که ایران نباید ابتدا به ساکن مذاکره را رد کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز در واکنش این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوان اعتماد کرد. به گفته وزیر کشور دولت حسن روحانی، از طرفی میگویند به ایران فشار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی را بپذیرد، از طرف دیگر صحبت از مذاکره‌ای بدون شرط میکنند. رضا تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آمریکا تا کی منتظر پاسخ ایران به دعوت به گفتگو خواهد ماند میگوید:
آمریکایی‌ها میخوان ببینن نتیجه سیاست بلند کردن چماق به جای عرضه کردن هویج نهایت تأثیرش رو میگذاره. بنابراین تا ماه نوامبر صبر خواهند کرد. سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران، بحرانی شدن اقتصاد داخلی، وضعیت بسیار بسیار بغرنج بازار و مصرف داخلی با آمریکا کمک میکنه، تشویقشون میکنه تا سیاست بلند کردن چماق رو تا اونجایی که امکان پذیره، حداقل تا ماه نوامبر که تحریم‌های تازه آمریکا اعمال میشه علیه ایران، ادامه بدن. بنابراین شانسی برای رسیدن به هر نوع توافق پیش از اعمال حداکثر فشارها به نظر من وجود نداره.
رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را تشدید کردند. پس از آنکه حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ‌ها و صلح با ایران را مادر صلح‌ها توصیف کرد، آقای ترامپ به او هشدار داد که دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که برخی وبسایت‌های ناظر بر ترافیک جهانی اینترنت گزارش دادند که شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه با تغییر دادن مسیر آدرس‌های آی پی نرم افزارهای پیامرسان تلگرام، کاربران را به جای متصل کردن به این پیامرسان یعنی به تلگرام به سمت سرورهای شرکت مخابرات هدایت کردند. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نیز در پیامی در توییتر به طور تلویحی وقوع این اتفاق را تایید کرده، اما در این حال گفته که آن را پیگیری می‌کند. در این باره بابک غفوری آذر از رادیو فردا با امین ثابتی کارشناس فناوری اطلاعات گفتگو کرده و از او پرسیده که تغییر مسیر دادن آی پی به چه معناست؟
اگر به اینترنت نگاه کنید، اینترنت یه شبکه از کامپیوترهای مختلف در سراسر دنیا تشکیل شده و خب وقتی که ترافیک رو فرض کن می‌خوای از چین وصلی به یه وبسایتی که هست شده در بریتانیا یا در مثلا در پراگ مثلا، اتفاقی که میفته این است که شما وقتی درخواست میدید باید از یه مسیری به این وبسایت برسید. این مسیر میتونه از کشور مثل ایران رد شه، میتونه از کشور مثل روسیه رد شه، میتونه از خلیج فارس یا جای دیگه رد شه. این واسه شرکت‌ها یا سازمان‌ها و هر چی دولت‌های مختلف اگر بخوام میتونن ترافیک رو جابجا کنن. همونجوری که شما مثلا فرض کن نمیدونم از تهران بخوای به مشهد، ممکن از اینکه سوال کنید بگید از کدوم مسیر میخوام برم، طرف میگه از مسیر A برو، یکی دیگه میگه از مسیر B برو. این وسط هر کسی میتونه مسیر تغییر بده. مثلا این تغییر مسیر که باید مثلا در مورد تلگرام وقتی شما از ایران یا از کشور دیگه درخواست میدید به سرورهای تلگرام وصلید، به جای اینکه به سرور وصلید به یک سرور در داخل ایران وصلید و بعد سرور تلگرام وصلید، یا اصلا کلا مسیر کاملا تغییر بدن، در نتیجه این اتفاقی که میفته این هستش که اینجوری دزدی میشه، اصطلاحا میگن هایجک میشه یا روبایش، اگه ترجمه فارسی کنیم روبایش اتفاق میفته.
و این چه امکانی میده به عاملی که این رو میروبایه یا هایجک میکنه؟
امکانش این هستش که امکانهای مختلفی میده. میتونه شما سانسور انجام بدید، میتونه شنود انجام بدید، میتونید مثلا از اون ترافیک استفاده کنید برای منافع مالی. این اتفاق تازگی نداره. چند وقت پیش این دولت ایران در حقیقت همین کار در مورد وبسایت‌های پورن کرد، به طوری که یه بازدیدکننده‌ای که تو هنگ کنگ هم بودن اگر وبسایت‌های پورن مراجعه می‌کردن به ترافیکشون از داخل ایران رد می‌شد و نمی‌تونستن وبسایت‌ها رو باز کنن. یا چند وقت پیش این کار در روسیه اتفاق افتاد و تمام ترافیک تراکنش‌های مالی ویزا و مستر هم در حقیقت از طریق مخابرات شرکت مخابرات عالمی شرکت مخابرات روسیه رد می‌شد. این امکان وقت داره شما وقتی ترافیک از جای رد کنید، امکان داره که شنود کنید، ترافیک رو مسدود کنید و مثلا توی مورد میتونید به راحتی دسترسی به تلگرام از بین برید، بلاک کنید.
وزیر ارتباطات ایران در توییتی به صورت رسمی داره تایید می‌کنه که مخابرات ایران درگیر این موضوع بوده. فکر میکنید چطور حالا وزیر ارتباطات داره این موضوع رو به این شکل مطرح میکنه؟ مگر بر روی مخابرات ایران وزیر دسترسی نداره یا به نوعی نمیتونه مدیریت کنه که این اقدام رو انجام بدن یا نه؟ یعنی ممکنه که سرخود خودشون این کار رو کرده باشن.
همونجوری که اولین بار نیست اتفاق توسط در ایران اتفاق افتاده. این اتفاق قبلا هم چند وقت پیش افتاد و خب بر اساس شواهد چیزی که مشخصه این است که این یک چیزش تصادفی نبوده و دکتر بهشم این است که این اتفاق فقط در مورد تلگرام افتاده و در مورد پلتفرم های دیگه وبسایت های دیگه نیفتاده. و همین دلیل میشه گفتش که به شخصه بعید میدونم که چیز تصادفی باشه یا همونجوری که وزیر ارتباطات ادعا کرده یک مشکل یا یک خطای سهوی بوده. بیشتر به نظر میرسه یک تستی بوده یا به هر دلیلی. و خب این وسط یه سری شرکت ها مثل سیسکو که اینا به صورت مستمر در حال مونیتور، یا اوراکل که به صورت مستمر در حال مونیتور کردن وضعیت اینترنت هستن، تونستن این تغییر ببینن و بعد به دقیقه خبررسانی کنن که باعث واکنش بود.
وزیر ارتباطات صحبت از جریمه های سنگین احتمالی کرده. این جریمه ها رو چه نهادی وضع میکنه و آیا به نوعی ایران هم حاضره که زیر بارش بره؟
مثلا شرکت تلگرام این میتونه این داستان رو به دادگاه بکشونه و اون موقع جریمه های هنگفت و حتی تحریم های میتونه علیه سازمان مثل مخابرات مثلا در مورد ایران اتفاق بشه. چیزی هم که نباید فراموش کنیم این هستش که این کارها باعث میشه که کاربر دولت های دیگه شرکت های دیگه اطمینان نکنن به دولت ایران، چون در اصل ایران به خیلی ترافیک از داخل ایران میگذره و این هزینه مالی هم واسه دولت ایران داره. ولی در بلند مدت اگر این کار به صورت مستمر توسط ایران انجام میگیره، منتظر باید باشه دولت ایران یا مقامات ایران که عواقب وخیمی رو ببینن، چون این در واقع این کار به صورت کلی غیرقانونی هستش در دست سر تا سر دنیا.
با دیدگاه امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات، آشنا می شدید که به پرسش های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما ابوالفضل سروش از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت 200 نماینده در نامه‌ای درباره وضعیت تیم اقتصادی دولت به گفته او با رئیس جمهوری اتمام حجت کردند. آقای سروش درباره تغییرات لازم گفته است اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهوری عوض نشوند، قطعاً مجلس به رغم هزینه آفرین بودن برای کشور این افراد را استیضاح خواهد کرد. این نماینده تهران به ایسنا گفته است در حالی که مردم از شدت مشکلات اقتصادی به گفته او همچون اسپند روی آتش بالا و پایین میپرند، تیم اقتصادی دولت هیچ عکس العملی ندارد و هیچ تکانی نمیخورد. وعده ما 15 دقیقه دیگر عزیزان.